بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. در مباحث معاملات ما یه عقد داریم، یه ایقاع. عقد به اون اموری گفته میشه که علاوه بر طرف موجب قابلم میخواد. یعنی چی؟ یعنی مثلا از رو مثال بگیم شاید واضح تر باشه. مثلا در خرید و فروش شما اگه یه جنسی رو بفروشید ولی طرف مقابل نخره، از شما اظهار نکنه، حالا در کلام یا در نوشته یا در عمل که من این مال رو پذیرفتم، این برنامه‌ای که شما قصد کردید اینو نپذیره، یعنی نخره از شما، این ملک همچنان این مال همچنان تو ملک شما باقیه. همینطور اجاره، اگه شما اجاره بدید طرف اجاره نکنه، یه طرفه نمیتونید شما اینجا کار رو به اتمام برسونید. در عقد هبه، مثلا در هبه یه بخشنده میخواد یه کسی که قبول بکنه اون بخشش رو. چیزهایی که قبول میخواد اینا عقد نامیده میشه. نکاح عقده، اگر زن صیغه زوج تو بخونه یا وکیل زن این صیغه رو جاری کنه ولی مرد یا وکیل مرد قبول نکنه، قبل تو رو نگه، اظهار نکنه، این زن به زوجیت اون مرد در نمیاد. اینا میشه عقد. اما یه چیزایی هم داریم که نیاز به قبول نداره، اونا رو میگن ایقاع، با قاف و عین مینویسن. ایقاع مثل چیه؟ مثل فرض بفرمایید که نذر، شما صیغه نذر رو که بخونید نیاز به قبول کسی نداره، خود به خود این امری که نذر کردید به شرطی که شرایطش محقق باشه بر شما الزامی میشه. مثل این میمونه که شما بگید برای خدا بر من است که من فرض کنید یه سبحان الله بگم، خیلی ساده. اگر چنین چیزی رو بر زبان جاری کردید به قصد نذر، در این صورت اون سبحان الله بر شما واجب میشه. یا مثلا قسم خوردید، به خدا قسم من مثلا لا اله الا الله میگم. چیزای کوچیک مثال بزنم، بزرگترهاش هم معلومه دیگه که مشابه اینه. اگر من گفتم والله، یا به فارسی گفتم به خدا قسم من یه لا اله الا الله میگم، خب بر من الزامی میشه، قبول کسی لازم نیست. اگر مرد همسر خودش رو، همسر دائم خودش رو طلاق بده، به قبول او نیاز نیست. اگر شرایط طلاق برقرار باشه، همین که مرد صیغه طلاق رو جاری میکنه، زن از او جدا میشه. غیر از نکاح، نکاح قبول میخواد ولی طلاق قبول نمیخواد. هاکذا از این موارد بازم هست توی فقه. اینا رو میگن ایقاع. خب در اینجا من نکته ای رو عرض بکنم و اون نکته اینه که یکی از ایقاعات ابراء یا همون حلال کردن. این در کجا اتفاق میفته؟ مثلا بنده به شما بدهکارم، حالا کم یا زیاد. اگر من به شما بدهکار باشم، در این صورت شما ابراز حلال بودن بکنید، بگید من حلال کردم، یا بگید من نمیخوام بگیرم، یا حتی به کلمه بخشیدم بیان بکنید، این بدهی که من به شما دارم از بین میره، حتی اگه من خودم نپذیرم این رو، حتی اگه نپذیرم خود به خود از بین میره. اما این در فرض، اینو بهش میگن ابراء ذمه، یا میگن ابراء، یا میگن حلال کردن، درست؟ اما اگه یه مال خارجی، نه طلبی که من از شما از من دارید، یه مال خارجی از شما پیش من هست، مثلا شما فرشتون رو به من دادید که من این فرش رو مثلا مصرف کنم، این فرش یه چیزی الان در عالم خارج در عهده من، بر ذمه من نیست، بلکه یه چیزی تو خارج. اگر شما این فرش رو بخواید به ملک من در بیارید، قبول من لازمه. توجه کردید؟ اگر من فرشتون رو از بین برده بودم، مثلا فرض کنید که من فرش شما رو آتیش زده بودم، یا مثلا فرش شما رو یه جوری از بین تلف کرده بودم، اتلاف کرده بودم، از بین برده بودم و ضامن بودم، من به شما بدهکار میشم، نه اینکه این فرش خارجی رو به شما میدم، چون دیگه فرشی نیست که من به شما بخوام بدم تو خارج، این فرش دیگه نیست. حالا در اینجا من به شما بدهکارم، شما اگر در اینجا به من بگید، یا به منم نگید، مثلا تو خونه به همسرتون بگید یا به رفیقتون بگید، بگید که من طلبی که از فائق دارم اون طلب رو چیه؟ نمیخوام، بخشیدم، حلال کردم. اگر این مطلب رو به صورت جدی بگید قبول منم لازم نیست. این فرشه که خونه ماست بخواید شما در ملک من در بیارید، من قبول باید بکنم، توجه کردید؟ اما اگر چنین چیزی نباشه، به من شما این فرش رو اگه دادین، من این فرش رو کوتاهی کردم، از بین بردم، اصلا هیچ، نابود شده این فرش، یا دزد برده به خاطر کوتاهی من، من به شما نه این فرش رو، یه فرشی مشابه این بدهکار هستم، به صورت در ذمه من هست، اونجا شما اگه منو حلال کنید، در این صورت به قبول من نیاز نیست. خب در اینجا، خب اگر حالا قبلا هم گفته بودم، ولی خب چون بعضی از این مسائل رو باید چند بار بگیم تا انشاءالله جا بیفته، در زمان ما خانمها خیلیشون مهریهشون یه چیز خارجی نیست، گاهی مثلا میگن سه دونگ از این آپارتمان، از همین آپارتمان مشخص، این سه دونگ مهریه این خانومه، تا صیغه عقد میخونن این سه دونگ میره تو ملک این خانوم، توجه کردین؟ که البته اگه اینا زندگیشون ادامه پیدا نکنه، مقاربت صورت نگیره، در این صورت وقت نصفش برمیگرده مجدد به ملک اون شوهره، ولی نصف باز اون سه دونگ تو ملک این خانوم میمونه. این آپارتمان اگر این خانوم 10 بارم بگه من حلال کردم نمیخوام، اگر مردش بپذیره نپذیره، یعنی مثلا به مادرش گفته، به رفیقش گفته، یا یه جا نوشته، این آپارتمان خارجی رو اگه به شوهر ببخشه قبول مرد لازم هست. اما اگر نه، تو مهریش نوشتن این آقا موقعی که خانه خرید 3 دونگ از اون آپارتمانی که میخرند، 3 دونگ از اون به شمال این خانم، اگر این باشه و این خانم بگه من بخشیدم، دیگه در اینجا قبول مرد لازم نیست، بدهی این آقا نسبت به این خانم شرعاً از بین میره. پس فرق میکنه که این آپارتمان خارجی، همینی که آپارتمان به با شماره ثبتی خاص و محله مشخص و خلاصه یه همچی چیزی اگه باشه، این خانم بخواد ببخشه باید بپذیره این شوهر. ولی اگر چنین آپارتمانی الان نیست، این مرد باید 3 دونگ از یه آپارتمان مثلا فرض کنید 150 متری رو به این خانم به عنوان مهریه بده، چون حالت کلی و در ذمه اوست، در این صورت اگر ببخشه این خانم، بخشیم دیگه، این در حکم ابراء و حلال کردن قبول مرد لازم نیست. بازم اینجا عرض کنم، بحث زن و مرد مطرح نیست، عکسش هم باشه همینه، یعنی اگه مرد از خانومش به توی حالا یه جریانی طلبکار بشه، یه 3 دونگ آپارتمانی یا 6 دونگ یا آپارتمانی بگه من نمیخوام، ولی این که هیجان زده بشه خیلی توی شرایطی بگه من نمیخوام، اگر اینو به صورت جدی بگه، اون وقت دیگه باید بدونه که این خانم دیگه چیزی بهش بده کار نیست، ولی این که سند و مثلا چیزهایی که در دست او هست میتونه باهاش اقدام قانونی بکنه، شرعاً مجاز به انجام این کار نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. خب در ادامه عرضی که در دو شب قبل داشتیم به مناسبت این آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم، که در اواخر سوره مبارکه احزاب بود، این آیه راه اصلاح نفس رو، راه خلص آدم شدن رو به صورت عملی به انسان یاد میده. بخوایم به تعبیر این افرادی که الان توی کار مثلا مشاوره و روانشناسی و امثال این چیزا هستن، اینا گاهی میگن که ما تکنیک ها و روش های عملیه مثلا حل مشکلاتو به شما میگیم. درسته؟ این آیه یه جور داره این تکنیک و این روش رو بیان میکنه. من اگه احساس میکنم گیرم، من احساس میکنم کارام به هم ریخته، آدم درست نیستم، تو مسیر بندگی خدا آنگونه که باید حرکت نمیکنم، از کجا آغاز کنم؟ از کجا شروع کنم؟ خدا تو این آیه میگه از زبانت آغاز کن. قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. شما رو زبونت مسلط باش، حرفی رو بزن که هر جا این حرف رو زدی این حرف قابل دفاع باشه. البته بعضی وقتا چون دادگاهی که منو میخواد محاکمه کنه، این دادگاه دادگاه عادل نیست، اون مد نظر نیست، اما دادگاه خدا دادگاه عدله، تو اون دادگاه بتونی ازش دفاع کن که میخوای بفهمی که اونجا قابل دفاع هست یا نه. وجدان خودتو بذار وسط با معیارهای عقلی و شرعی. ببین اگه تو نبودی ولی یک کس دیگه ای تو این شرایط این سخنو با این خصوصیات گفته بود، آیا ازش میپذیرفتن یا میگفتن بی خود کردی این حرفو زدی؟ بله، معیارش این. قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. اگر روی زبان بتونه انسان کنترل بکنه، این کنترلش بعد رو چشمش هم میاد، رو گوشش هم میاد، روی کسب و کارش هم میاد. این مال مال کیه؟ این چه جور مالیه من میخوام بخورم؟ و اصلاح میشه کارو. یصلح لکم اعمالکم. خب حالا من یه دغدغه دارم، تا اینجا که عمر من درست نگذشته، گذشته هم چجوریه؟ خدا یه وعده بعدی هم میده و یغفر لکم ذنوبکم. این کار که شما زبانت درست بشه، عملت هم اصلاح، با درست شدن زبان عمل اصلاح میشه، پیشینه تو رو هم خدا مورد مغفرت قرار میده. خلاصه روشه، این تکنیکه، یه چیز عملیه. گاهی فقط میگن آدم خوبی باشید، گاهی میگن اینجوری بشید تا خوب بشید. این آیه اینطوری میگه، میگه شما این کارو بکنی تا خوب بشی. و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. خب یکی از چیزایی که محل ابتلاء هممون هست، چندین بارم شاید گفتگو شده ولی هر بار که میگیم از بس محل برخورد و محل ابتلاء هممون هست، انگار بار اول داریم میگیم و بار اول داریم میشنویم. حتی من خودم هم که میخوام بگم گاهی احساس میکنم مثل این که دارم یه مطلبی رو برای بار اول برای خودم جهنم میگم. یکی از اون اموری که ما زیاد خداوکیلی بهش مبتلا هستیم جریان غیبت، بیان عیب مخفی مؤمنین در غیاب اونها، بیان عیوب مخفیشون در غیاب اونها. اینقدر این نکته جدیه در نوشتجات مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه هست. ایشون خب در عهد صفویه زندگی میکرده، اواخر دوران صفویه است و خب از چهره های برجسته شیعه است و به نحوی بر شیعه پس از خودش ایشون نسبت به همه شیعیان یه جوری ذی حق. واقعا آدم ایست فوق العاده عجیب و در بین اصفهانیا این مشهوره که اگه کسی بره به زیارت قبر او، برای اولین بار بره به زیارت قبر او، حاجتی از خدا بخواد خدا او رو رد نمی کنه. این مشهوره، من اینو شنیده بودم. یه وقتی برای اولین بار به مناسبتی داشتم میرفتم اصفهان، با اتوبوس داشتیم میرفتیم، راننده اهل نماز و اینا نبود، ولی فهمید که ما بریم اصفهان. حالا یه خودم به قیافه ما یه که احساس کرد که ما سر قبر علامه مجلسی هم میخوایم بریم. اون راننده بی نماز به من گفت که خلاصه قدر بدون، بار اول اگه داری میری زیارت مجلسی دعایی بکنیم از خدا این دعا رو، این دعا مستجاب میشه. ظاهرا جز مجربات تو شیعه است، روایت نداریم، آیه نداریم، ولی تجربه هم به هر صورت تجربه های گرانقدر است. یه فرد واقعا ذی حق است بر همه ما، واقعا بر ما او فردی صاحب حق، و خدا او رو در این شب جمعه و همه علمای عامل شیعه رو غریق بهار رحمت بفرماید. به روح همشون یه صلوات بفرست. مرحوم مجلسی می فرماید که زمان ما کمتر مؤمنی پیدا میشه که از گناه غیبت تونسته باشه سالم بمونه. ایشون زمان خودش اینطوری بس میکنه و آدمی نیست که احتمال بر صورت کذب و دروغ در موردش بره. ما هم زمان خودمون ولی خیلی شاید این داستان رو نیم دور از واقعیت نیست. خیلی از ما بر صورت حالا روی حس کنجکاویه، روی صفت و رذیله عیبجوییه، یا گهگاه حسده، یا گاهی نیتهای دیگه است، بر صورت عیب مخفی دیگران رو گاهی بیان میکنیم، هم میگیم هم میشنویم، هم گاهی مسئله رو تعقیب بیشترم میکنه. و معمولا هم افراد در بحث غیبت اینجوریست که خیلی اهل نهی از منکر هم نیستن. وقتی که میشنون یا میرن کسی داره غیبت میکنه با اون مواجه نمیشه. من این روایت رو بخونم بحث امشب رو دیگه به پایان ببرم، دیر شروع کردیم. من ولی سینم امشب اومدم تو مسجد، بالاخره بعد یک سال تقریبا که صدامو نمیگیره، ولی امشب گرفته، بازم نمیخواد بشه. حالا علی‌ای‌حال این روایت رو من عرض بکنم. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه خیلی روایت عجیبیه. در یه رساله‌ای که به صورت اختصاصی در بحث غیبت نوشته، این روایت رو اونجا داره که روز قیامت کسانی که غیبت کردن اگر خدا اونها رو نیامرزه، این غیبت کننده رو، غیبت کنندگان رو جز اولین گروه هایی که وارد جهنم میکنه قرار میده. و اگر این غیبت کننده مورد مغفرت قرار بگیره، جز آخرین افرادی قرار میده که وارد بهش میکنه. یعنی این گناه یه جوریه که اگر حتی آمرزیده هم بشود شخص، در این حال چیه؟ یک گرفتاری که معطلی قیامت برای شخص هست. درسته؟ و اگر آمرزیده نشه که دیگه واویداست. لذا باید پرهیز کرد از اصل این گناه. و اگر تا به حال چنین غفلتی یا به هر صورت چنین تعمدی بوده، فعلا خدا باید توبه کند. شب هم شب جمعه است. این مسئله رو بدونیم که پشیمانی در بحث غیبت مؤثر، گرچه عموم مشهور فقها طلب حلالیت از اون فرد غیبت شده رو لازم میدونن، و اگر نمیشه از او طلب حلالیت کرد، برای او طلب مغفرت بکند این فرد و مکرر این کار رو انجام بده، هم توبه کنه هم طلب مغفرت کنه برای اونهایی که ازشون بر صورت غیبت کرده و عیوب مخفیشون رو بیان کرده. عرضم تمام. در روایت داره که امیرالمومنین علیه السلام به شدت مریض شدند، جوری که حال حضرت وخیم شد. بستری شد حضرت و اوضاع حضرت خیلی ناجور شد. یکی از اصحاب پیغمبر میگه من اومدم به عیادت اون حضرت، دیدم وضع حضرت خیلی بده. تو همین وضعیت که بودم، تو همین حال که بودم، کسی نبود پیش امیرالمومنین، من بودم کنار سر حضرتم نشسته بودم. در این میان پیامبر مکرم خدا با یه جمعی از اصحاب وارد شدن برای عیادت امیرالمومنین. تعداد زیادی بودند، جوری که اتاق پر شد. من به احترام پیغمبر خدا بلند شدم، رفتم یه گوشه، نشستم. یه وقت دیدم که دو نفر که حالا اسم نمیاریم، اولی و دومی، این دوتا کنار هم نشسته بودن، این یک سرکی کشیدند به حال امیرالمومنین. گفت من دیدم که اولی به دومی یه اشاره با بازو و آرنجش کرد و به او یه اشاره کرد، یعنی بگو. این عرض با حضورتون که تا این اشاره رو کرد، دومی که یه آدم خیلی پررویی بود، خیلی آدم جری و پررو و بی‌حیایی بود، رو به پیغمبر خدا کرد، گفت یا رسول الله، شما در باره علی یه چیزایی گفته بودی و انا لا نرا الا به ما بهی. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما گفته بودی علی خلیفه منه بعد از من، جانشین منه، ما که میبینیم این کارش تمومه. و انا لا نرا الا به ما بهی، ما میبینیم این کارش تمومه. اینو بلند گفت. پیامبر خدا هیچ اعتنا نکرد. این بار راوی میگه من دیدم محکمتر این اولی به دومی زد که بگو، که مثل که گرفت. بار دوم که اشاره کرد، این بار با صدای رساتر و انگار با روحیه قوی تری گفت یا رسول الله انک قلت فی علی ما قلت، یه چیزایی گفتی درباره علی، یادت هست پیغمبر؟ و انا لا نرا الا به ما بهی، ما که میبینیم علی دیگه زنده نمیمونه. بار دوم که گفت پیغمبر خدا فرمود که ان علی لن یموت من هذا الوجع، خیالتون راحت بشه، علی از این درد و از این بیماری نخواهد مرد. بعد حضرت فرمود و انه، از اینجا به بعد میخوام بگم، و انه لن یموت حتی تملیاه و غیزن، علی نخواهد مرد، از دنیا نخواهد رفت، مگه اینکه شما دو نفر با او رفتاری میکنید. وجود او پر از خشم و غضب نسبت به شما میشه، اما علی به خاطر خدا صبر میکنه، به خاطر خدا صبر. اون وقت نفهمیدند که پیغمبر خدا به چه صحنه‌های اشاره داره. اونها که بودن بعد از رحلت رسول خدا دیدن میان کوچه مردم ریسمان به گردن امیر المؤمنین افکندن، دارن او رو کشان کشان به سمت مسجد میبرن، یه وقت بیاید جلو زهرای مرضیه، هیچ مرد با غیرتی تحمل این جریان رو نداره، هیچ کسی نامحرمی، افراد جسوری به همسر او حتی نگاه بدی بکنن، سخن ناروایی بگن، تا چه برسد به امیر المؤمنین که یه وقت بشنود اونا نجیب صدا بذارد قنفذ دست زهرا رو کوتاه. جنایتی کرد که امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت ما، همون مادر ما، همون ضرباتی بود که اون لالجیب بر بازوی مادر ما زد، این بازو متورم شده بود، امیر المؤمنین به هنگام غوز نزدش به این ورم بازو رسید، های های گریه می کرد، عرضه بدارم یا امیر المؤمنین، پسر شما سید الشهدا هم کربلا وقتی دید اون بازوی رشید دست از او به کف دست جدا شده، صدا زد یا آخا برادرم الان انکسر ظهری و غلت حیلتی، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود نازنین اون حضرت رو دعاگو و مستغفر ما قرار بده. صلوات